بسم الله الرحمن الرحیم. 46 جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 102 سطر 23 کتاب الصلاة استاد ابائی 29/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بحث ما درباره شرایط نماز بود که به صورت شرایط موانع را در واقع دارد ذکر می کند. یکی از شرایط نماز این است که التفات نکند به پشت سر. التفات اگر، البته اولا یه بحث دارد که آیا التفات مربوط به صورت یا مربوط به بدنه. ایشان می‌فرمایند ما عقیده داریم که صورت و بدن در یک حکمند. سلام علیکم. اگر انسان صورتش التفات پیدا کند، بدنش هم التفات پیدا می‌کند. نمی‌شد انفکاک که صورت التفات بکند به پشت به قبله و بدن انسان همونجا باشد، مگر یک آدم گردن درازی که ضمناً تمرینم کرده باشه. هر کس نه. حال دیده میشه توی همین کسانی که هنرمندند، عرض کنم که بعضی از بازی‌ها و ورزش‌های مخصوص رو انجام میدن، فرض کن که نوک پاشو به پیشانیش میزنه یا دستشو چه کار میکنه، اینا میتونند جوری که بیستن که بدنشون رو به قبله باشه، سرش دومت برگرده درست پشت به قبله، گردن درازی هم داشته باشه و تمرین کرده باشه. اما به طور معمول سر و گردن با بدن مقارنت می کند در پشت به قبله و رو به قبله. یعنی اگر بدن پشت به قبله شد، سر انسان هم پشت به قبله، لذا جدا نیاورده، هر دو رو با هم ذکر کرده. این مسئله. مسئله دیگر، اگر پشت به قبله بکند انسان در نماز صورت خودش را و یا بدن خودش رو، نمازش مبطله. پس در حال نماز شرط می شد که پشت به قبله ننماید و اما به طرف راست و به طرف چپ عیبی ندارد در صورتی که برگردد. حالا اینجا مسئله عمد و سهوش مطرح نشده. مسئله دیگر این است که خوردن و آشامیدن از موانع نماز. سلام علیکم. و شرط است در حال نماز ترک خوردن و ترک آشامیدن. حالا چرا؟ آیا به خاطر این که با وضع نماز خوردن و آشامیدن منافات دارد؟ با وضع نماز معلوم نیست منافات داشته باشد خوردن و آشامیدن. ایشون میگه ممکنه منافات، بگیم ندارد. خب غذایی است از حلال یا آبی است آشامیدنی حلال، انسان در حین عبادت چه منافات دارد یا آب بیاشامد؟ فرض کنید الان انسان در حال رمی جمره است، مگر رمی جمره عبادت نیست؟ چرا؟ اما نمیتونیم اونجا چیزی بخوریم؟ عبادت هست، نیت هم باید باشد، ریا هم نباید باشد، اخلاص هم باید باشد، حتی قصد واجب هم مثلا بعضی ها گفتن بکند، عبادت هم هست، اما انسان چیزی هم میتوند بخورد؟ همون جوری که داره رمی جمره میکنه چیزم میخوره، آبم تشنه شده همون جا آبم از قمقمه آب میاشامد میخوره. پس با عبادت میگه منافات ندارد. میگیم از باب فعل کثیر، میگه فعل کثیرم در صورتی است که زیاد بشه این فعل، مثلا لقمه های زیادی بخوره از صورت نمازگزار بیرون بیاد، اما یه لقمه که فعل کثیر نیست. لذا ایشان میگن دلیلی ما نداریم بر این که اکل و شرب مانعیت دارد و در نماز شرط است که ترک شود، مگر این که آشامیدن و خوردن زیاد باشه که انسان را از صورت نماز گذار بیرون کند. اما یه لقمه و اینا به قول شارع ها، نه به قول مصنف، به قول شارع مبطل نیست. فقط در یه مورد استثناء شده از خوردن و آشامیدن و اون در وتر نماز است، برای کسی که میخواد روزه بگیرد. کسی که میخواد روزه بگیرد و الان موقع اذان، الان مشغول نماز وتر است و نماز یک رکعت نماز 11 رکعت نماز شب رو دارد میخوند و الان تشنش هم شده، میدوند تا صبح این نماز وتر تمام نمیشد. اگر این که آب نیاشامد، تشنگی به او غلبه خواهد کرد. اینجا نماز است، اما آب می آشامد و این نماز باطل نمی شود. خب اگر آشامیدن مبطل نماز باشه، بین مستحب و واجبش فرقی نمی کند، مبطل نمازه. در اینجا مبطل نیست، کراهت هم ندارد، ثوابش هم کم نمی شود. در باره کسی که روزه داره و الان می دوند نماز وی تمام نمی شه و اگر نماز رو تمام بکند، بی آب به آب نمیرسه، به آبم نرسه، روزش تشنه خواهد شد. مسئله دیگر این است که این مذکوراتی که ما گفتیم، آیا مانعیتش در صورت توجه است یا در صورت غفلت هم مانعه؟ همه، مثلا پشت به قبله کردن در صورت عمد مانعه و توجه، یا در صورت سهو هم مانه، یا خوردن یا آشامیدن در صورت عمد مانه یا در صورت سهو. میگه ظاهرا این است که اینها در صورت علم و عمد مانه. خب میگه چرا مصنف نگفت؟ چرا نگفت در صورتی که عالم باشه و علم داشته باشه و توجه داشته باشه؟ میگه آها، مصنف گفت اینها شرایط است، شرایط مکلف به صلات است. خب شرط تکلیف هم در موقع ذکر است، در موقعی که آدم توجه داشته باشد. اما موقعی که آدم توجه ندارد، تکلیفی ندارد. پس اینها شرایط مکلفینه و خود شرط بودن تکلیف ذکریت یعنی توجه رو همراه دارد. بعد ایشان میفرماید ولی بعضی از علما گفتند که اینها شرط ذکری نیست، ولو اینکه انسان غافل باشد و این کارها را انجام بدهد، لااقل بعضیش مبطل نماز است. مثلا کارهایی که انسان را از صورت نمازگذار بیرون بیاورد، ولو اشتباهاً هم انجام بده، ولو با توجه هم انجام نده، از صورت نمازگذار بیرون میارد. بعد بگد مصنف در بعض از کلماتش مطلق گفته، حالا ببینیم مراد مصنف در اینجا چیه. میفرماید بر این که یه موضوع هم از روز گذشتمون در باری عرض کنم که تکتف. گفتیم که تکتف یعنی دست روی دست گذاشتن نماز انسان رو باطل میکند. بعد میگوید مگر لتقیتن، در موقع تقیه اصلا دست روی دست بگذارد. موقعی که واقعا تقیه مواردی دارد، الان در توی عربستان سعودی مهر گذاشتن چون اونها بدعت میدانند، این خلاف تقیه است. خب مهر نمیزد، اما دست هم روی دست بگذاریم، الان در شرایط عربستان سعودی نه، سلام علیکم، دست روی دست گذاشتن تقیه‌ای نیست. به جهت این که بعضی از عامه و سنی ها هستن، مثلا شافعی ها یا کیا، که اونا دست باز نماز میخونن، چون دست باز خود اونا بعضیشون نماز میخونن، و این مسئله به اون حد نیست که ترکش موجب ابطال نماز باشد و خلاف تقیه باشد، یعنی دست باز نماز خوندن. اما جایی رو ایشان فرض میکند که دست باز نماز خوندن خلاف تقیه است. فرض میکنیم یک جایی هستیم که در اونجا همه دست بسته نماز میخونن و اگر کسی دست باز نماز بخوند میفهمن شیعه است و شیعه هم مهدور و دم میدونن. خب حالا در هم چه موردی؟ در اونجا چیه؟ در اونجا واجب است دستش آدم بسته باشه و نماز بخونه. خب حالا اگه ترک کرد، ترک کرد، نمازش باطله؟ میگن نه. دو جور ما تقیهی های داریم. یه تقیه هایی داریم داخل نمازه، جزو اجزاء نمازه، اونها را اگر خلاف تقیه کردیم نمازم باطله. مثل چی؟ مثل مست در وضو. اگر در مست سر اونها میگن غسل، در مست پا اونها میگن غسل، اینجا و تقیم هست. مثلا در وضو ما تقیه نداریم در عربستان سعودی، در وضو وضومون رو همینجور میگیریم. اونا بدعت نمیدونن اینجور وضو رو، میگن ایم نوز. مهر گذاشتن رو باز در غیر عربستان مهر را هم تقیه ما نداریم. اونها چون وهابی هستن به زعم فاسد خودشون خیال میکنن این شرکه، از این نظر ما تقیه داریم. و الا از نظر وضو گرفتن، دست باز گذاشتن، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، عرض کنم خدمت شما وللذالین که گفتیم آمین نگفتن، در دا هیچ تقیه ای نداریم. لذا لزومی ندارد ما آمین بگیم، آمینم نباید بگیم، اما مهرم نباید بگذاریم، چون نسبت به اونا ما تقیه نداریم. حالا ما بحث اینجا در جاییست که کسی فرض میکنیم در وضو تقیه است، بایستی عوض این که سر را مسح میکند بشوید، پاش عوض این که مسح میکند باید میسونه چکار کنه؟ بشوید. ضمناً در مورد خدمت شما عرض کنم که تکفیف هم تقیه است. ایشان میگد اگر ترک تکفیف کند، یعنی دستشو رو هم نگذارد، نمازش باطل نیست. اما اگر ترک تقیه در وضو بکند نمازش باطله. فرق میکند اون جایی که تقیه مربوط به امر خارجی باشد یا تقیه مربوط به امر داخلی از افعال صلات یا مقدمات صلات باشد. وضو امریست داخلی، جزء مقدمات نماز. وقتی گفتن شما تقیه بکنید یعنی مثل اونا وضو بگیرید، یعنی این همونا باید سرتو بشوری، این اونا پاده باید بشوری. اگر ترک کردی، ترک تقیه کردی در افعال صلات، یعنی فعلی را خلاف کردی، خلاف تقیه، لذا نماز باطل. اما دست روی هم گذاشتن فعل نماز نیست، خارج از نمازه. دستش آدم باز بذاره یا بسته بذاره، این جزء اجزا نیست، جزء هم نیست، جزء سوره نیست، جزء قیام نیست، جزء روزو نیست، جزء سجده نیست، این کار خارج از صلاته. اینو اگه ترک کردی حالا خطراتی برای شما آمد، او یه مسئله دیگه است، او مسئولیتش با خود شماست، اما نماز شما باطل نیست. این نکته اون روز مون که چون یه قدی توضیح میخواست من گذاشتم برای امروز که تکفیف حرام است مگر برای تقیه، اما ترک تقیه در تکفیف موجب بطلان نماز نیست، اما ترک تقیه در وضو موجب بطلان نماز هست، به جهت اینکه وضو جزء افعال و تکفیف جزء افعال نیست و امر خارج است. یه موضوع هم همین بین گفتم که فرض ما در جایی داریم مثال میزنیم که انسان هم نسبت به تکفیف تقیه داشته باشه، هم نسبت به وضو تقیه داشته باشه. اینو ما به وضع عربستان سعودی نباید قیاس کنیم. ما اونجا نه نسبت به تکفیف تقیه داریم و نه نسبت به وضو. و فقط نسبت به مهر گذاشتن تقیه داریم، چون اونها خیال میکنن مهر گذاشتن شرکه. الا لتقیت، تکفیف حرام است مگر برای تقیه، فترکش تکفف نه تکتف، تکتفت یا تکفیف هرچی، این تکتف به اصطلاح رعایت کردنش واجب است برای تقیه. الا لتقیه که تکتف حرامم که نیست، واجبم هست. فیجوز منه، جایز است از این تکتف، ما تعدت به تقیه، یعنی تقیه تعدا بشد. یعنی گاهی تکتف به اینه که سر انگشتر آدم رو هم بذاره، همه اندازم کافیه، چون خودشون دیگه لازم نیست تمام کف رو بذارید. اما اگر که نه، حتما باید همه کف رو بذارید رو هم دست را، خب اونجا انجام بدید. بل یجب، بلکه برای حفظ خون و عرض به خاطر تقیه واجبه. و این کان اندهم سنه، هرچند در نزد سنی ها تکتف واجب نیست، سنه مستحبه، اما در صورتی که معزن ضرر به ترکه ها، در صورتی که مزنی ضرر با ترک تکتف هست. چطور میشه که مستحبی باشد و با ترک زن ضرر باشه؟ این صورته که اونا مستحب میدونن، ولی یه مستحبی که ترک نمی کنن، از ترک ما میفهمن ما چی هستیم. البته در عربستان سعودی الان اینجور نیست، در جاهای دیگه میفهمن ما چی هستیم. وقتی که فهمیدن ما چی هستیم، جونشی هم فرض کنید در خطره. بدعته، ریشه نداره، به طور کلی بدعته، یعنی کاریست که خلیفه دوم پسندیده و از خودش در آورده و ربطی به حتی خلیفه اولم ندارد، خود خلیفه اولم انجام نداده، خب پیغمبرم که معلوم انجام نداده. بدعت من بدعه ثانی. لکن حالا این معزن ضرر به ترکه ها، شما تقیقتا اینو انجام میدید ولو مستحب میدونن اونا، چون از این راه شیعه رو میشنسن، ممکنه ناسبی باشن و شیعه رو بکشن، خب بری حفظ جانتون انجام میدید. لکن لا تبطل الصلات به ترکها، مطلب اینجا بود که گفتیم بموند، لکن اگر ترک کنید این تقیه را و دست روی دست نگذارید، نماز باطل نمی شود. این ازین لو خالفه، اگر خلاف تقیه بکنند، ولو جونش هم در خطره، حالا اما تو این کار رو انجام نداد، کشته شد، خدای نکرده، اما خب ممکنه از نظر کشته شدن گناه کرده، فردا بازخواستش میکنن، اما نمازش درسته. لتعلق، چرا در اینجا فرقش با با روزه، میگم با روزه، با وضو، تقیه در وضو چیه؟ که اونجا مبتله، اینجا نیست. اگه خلاف تقیه کنن اونجا مبتله. اونجا میگه لتعلق نهی به امر خارج، در اینجا نهی که شده امر خارجیه، یعنی گفتن که ترک تقیه نکنید، تقیه مربوط به دست رو دست گذاشتن، که دست رو دست گذاشتن جزء اجزای نماز نیست، خارج از نمازه. به خلاف مخالفت در غسل وضو به مس، در غسل وضو به مس که در عوض مس باید سر را بشورید، غسل بشورید، غسل وضو را در با مس، یعنی به عوض مسح سر و عوض مسح پا دستور دادن سر را بشورید، اونجا اگر مخالفت کنید اونجا نمازتون باطله. چرا؟ چون خلاف تقیه کردید در چیزی که جزء نمازه. این تمام شد. ولی التفات، از چیزهایی که شرط است که ترک کنیم، التفات الی ماورائهیست، به پشت سرش، انکان به بدنهی اجمع، اگر التفات به پشت سر با تمام بدن باشه. و کذا به وجهی عند المصنف رحمت الله علیه، مصنف فرموده التفات ولو به وجه هم باشه مبتله، و همینطور التفات به وجه مبتله در نزد مصنف رحمت الله علیه. و این کان الفرض بعیدون، هرچند که فرض مسئله بعیده، که انسان با وجه التفات بکنه با پشت سر، اما با بدن التفات نکنه. گفتیم این بعیده، بله از افراد معمولی بعیده. اگر ماها با وجهمون التفات کنیم به پشت سر، بدنمون هم حتما باید بچرخه، مگر کسی ورزشکار ورزیده باشه، بدنشو نرمش داده باشه که از اون ورزش‌های مخصوصی که به اصطلاح شاید دیدید در تلویزیون یا هر جا که او میتونه انجام بده، سرشو برگردونه به طرف پشت به قبله، بدنش رو به قبله باشه. اما الا ما دون ذالک، عرض کنیم که التفات به ماوراء مبتله و شرط است که ترک کنیم، اما التفات به کمتر از ماوراء کل یمین، طرف راست رو بکنیم و یسار، فیکره بالوجه، فیکره بالوجه، کراهت دارد به چی؟ با صورت. با صورت انسان نبایستی التفات کنه. و یبتلو بالبدن، با بدن اگر که التفات کنیم به راست و چپ عمدن مبتله، من حیث الانحراف عن القبله، علتش هم این است که از طرف قبله ما منحرف شدیم. خب این مسئله. و از چیزهایی که شرط از ترکش، اکل است و شرب است، و این کان قلیلن، هرچند کم باشه، کل لقمه، یه لقمه مثلا غذا بخوره، کل لقمته باید بنویسه ول جرعه، یه جرعه آب بخوره مبتله. این جرعه واضح مطلب جزء متن نیست. حالا چرا ولو یه لقمه و یک جرعه خوردن و آشامیدن مبتله؟ اعمال منافاته ما وضع صلات، یا اجهت این که با وضع نماز اینا منافات داره، اول ان تناول المعکول و المشروب، یا این که خوردن و آشامیدن و تناول کردن خوردنی و آشامیدنی و وضعه فی الان فهم آدم تو دهنش لقمه رو بذاره و ادرارهی یا بله و ازدرا، بله و ازدرادهی یعنی گردوندن تو دهن، جویدنش تو دهن، همینجور لقمه رو که نمیتونه آدم ببلعه تا گذاشت تا بذاره لقمه رو فورا ببلعه، قهرن اونجا تو دور دهن باید بگردونه بجوه. خود اینا افعال کثیره، اینا افعال زیادیه. وقت پس نه اونجوری که اینجا هست، گردوندن دور دهن، گردوندن دور دهن و بعد بلعیدن، این افعال زیادی است. خب پس یا به دلیل فعل کثیره، یا به دلیل اینکه اینا منافات با شأن نماز داره. ایشان میگه هر دوش درست نیست، هر دو دلیلش، مگر روایت داشته باشه. و کلاهما ضعیفن، هر دو دلیل ضعیفه، هم منافاتش با وزن از لا دلیل علا اصل منافات، چون دلیل نداریم که خوردن و آشامیدن منافات با نماز داره. اگر منافات با عبادت داره، و خیلی عبادت ها هست خوردن هم میشه توش انجام داد، مثل رمی جمرات، هم عبادت، مثل همه عبادات، هم نیت میخواد، هم عرض کنم که قصد قربت میخواد، قصد اخلاص میخواد، همه چیز میخواد. اگر شما از طرف خودت میخوای اونه باید نیت کنی، باید از طرف پدر یا هر کسی میخواد باید نیت بکنید. خود همین که نیت داره یعنی عبادت، ولی خوردن منافات باش نداره. پس ازلا دلل علا اصل منافات فالاقوا اعتبار و کسفی ما. اما این که فعل کثیر حرف درستیست، ولی به شرط این که یه لقمه نباشه، یه لقمه فعل کثیر نمیگن. اقوا اعتبار کست در هر دوست عرفن، یعنی اونی که مشروط است ترکش، این که آشامیدن زیاد و خوردن زیاد باشد که اطلاق بشود به اونا فعل کثیر، بیان آه این نماز نمیخونی همه چیز میخوره، فرجعان الالفعل کثیر، پس بازگشت اینا به فعل کثیره. و هو اختیار مصنف فی کتب الثلاثه، اینی که فعل کثیر هست و قهرم باید زیاد بخوره تا مبتل باشه، و زیاد بیاشامه تا مبتل باشه، این اختیار مصنفت در کتب ثلاثه ذکرا و بیان دروز. پس اکل و شرب ولو به قول ایشان یک لقمه، به قول مصنف مبتله، به قول مصنف ولو یک لقمه مبتله، الا در وتر لمرید صوم، در نماز وتر برای کسی که میخواد روزه بگیرد و هو عطشان و تشنه است، فردا به زحمت میفتد، این اب نداره درباره اون. فیشرب و می آشامد آب را، ازا لم یستد منافیان غیرهو، به شرط این که منافی با غیر منافات دیگری و منافی دیگری غیر از آشامیدن را ملازم نباشد. یعنی آب همون دم دست باشه بیاشامه، اما اگه بخواد بره آب را از تاخچه ورداره بیاره یا چی پر کنه ظرف آب را بخوره بیاد اونجا فاصله داره، اونجا قهرن به هم میخوره. مگر اینکه بگیم در مستحبات نماز، در نمازهای مستحبی اینجور رفت آمدها مضر نیست، خوی مسئله دیگه است، ولی از هیک قیاف و برنامه نمازگزار خارج میشه. اذا لم یستد منافی غیر از استدبار و فعل کثیر و اینها باشه، ها منافی غیر از آشامیدن باشه، مثلا منافی چی؟ مثل پشت به قبله کردن، فعل کثیر، اینا رو موجب نشه. و بترسد و خوف فجعت از صبح، ناگهان صبح بدمد، قبل اکلام مال قرضهی، قبل از این که کامل کند هدف خودش را در نماز به اصطلاح مستحبی و در آشامیدن آب. چون قرض این دو تا چیزه، یکی این که آب بیاشامد برسد و روزه بگیرد، یکی هم که نماز رو با کمال و تمام بخوند قبل از اکمال صبح برسد. خب اینجا آب میاشامد. ولا فرقه فیه، یعنی در این صوم بین واجب و بین مستحب. البته فیه به صوم ظاهرم برمیگردد، ممکن است کسی به وتر هم برگرداند، بگد گاهی نذر کرده نماز وتر را قهرم واجب میشه براش، که مارم از اون لااقل نماز وتر را هم ترک نکند، اونجا هم ممکن، ولی ظاهرا به صوم برمی‌گردد.
اونجا منظورش فقط بوده تا صوم قبل اکمال دعا و
قبل اکمال قرضه من، قرضی که از این نماز وتر دارد قبل از اکمال او عرض کنم که صوم بشود. ولی ما عام کردیم قبل اکمال قرضش از اون وتر و قبل از آب آشامیدن، یعنی یا اگر اکمال بکند وتر را آب نمی‌شود، اگر آب بیاشامد وتر را کاملا نمیتوند انجام بدهد. علی حال این آب را میاشامد، وتر را هم کاملا تا بعد از صبح میخوند، ای بیننده. و علم ان هذه المذکورات اجمع، مسئله دیگر این است که این مذکوراتی که در اینجا ذکر کردیم، ترک قهقهه، ترک فعل کثیر، ترک بکا، ترک استدبار، ترک اکل و شرب، تمام اینها، اینهایی که ذکر کردیم، اینها انما تناف الصلات، منافیات نماز است. و شرط هم گفتیم ترک از ترکش، و شرط کردیم ترک اینها را منافی نمازن مع تعمدها، در صورتی که عمدن اینها را انسان انجام بدهد عند المصنف، بله در تمام اینها جمیعا عند المصنف مطلقا، یعنی همه اینها، یعنی از این اکل و شربی که آخریه بگیرید تا برید به اون اولی، تمام اینها میگوید مصنف تعمدش مبتله. و بعضها اجماعا، البته قول بعضی، قول غیر مصنف یعنی اجماع علما در بعضی از اینهاست، یعنی مصنف میگه همه اینها تعمدش مبتله، یعنی سهوش اشکالی نداره، ولی اجماع علما اینه که بعضیش عمدن اجماعا مبتله، اما بعضیش هم چی؟ سهوا مبتله. و بعضها اجماعا یعنی بعضیش عمدن اجماعی مبتله، اما همونایی که اجماع کردن به ابطال بعضیش، در بعضی دیگرش هم سهو مبطل میدونم. و انما خب حالا مصنف که عقیدش عمده چرا مقید نکرد؟ و انما لم یقید هنا، چرا مقید نکرد که اینها مبطل عمدیه؟ گفت اینا مبطله، مطلق گذاشت ام مسح و عمد را. میفرماید اکتفا کرد اکتفا ام به اشتراط ترکها. مصنف با عبارت اشتراط که ترکها اکتفا کرد، گفت شرط است ترک اینها، شرط است ترک اینها، یعنی تکلیفه، تکلیف هم با ذکره یعنی با آگاهیه، پس با توجهه. اکتفا کرد به اشتراط ترکها، فان ذلک یعنی این اشتراط ترک، یقتضی تکلیف بهی، یعنی اقتضای تکلیف دارد به این که شرط از ترکش، و تکلیف هم متوقف است علی ذکر، بر آگاهی. لان الناسی غیر مکلف ابتداعا، چون ناسی که مکلف نیست ابتداعا. پس عبارت این که احتیاج به ذکر دارد، چون تکلیفه، تکلیف هم یعنی آگاهی، پس شرط اینها شرط ذکریه، یعنی اینا اگر آگاه باشه انسان مبتله، ولا آگاه نباشه مبتل نیست. اما عقیده اجماع علما اینه که بعضی از اینها شرط ذکریه، یعنی بعضی از اینا شرط ذکری نیست، شرط از ترکش و مبتل است چه عمدن و چه سهوان. ممکنه که قهقه همینجور باشه، تعمد که همون ذکر، ذکر همون تعمده، همون دیگه اجماع که چی؟ که ذکرش مبتله. گفتم دیگه همونجور گفتم دیگه. ببینید اجماع مصنف گفته است مطلقا، یعنی در جمیع اینها گفته است عمد، و بعضها اجماعا، یعنی بعضی از علما هم میگم، بعضی از علما، بعضی از این مبتلات هم تعمد بودنش اجماعی، یعنی
بعضی که داخل این نشود شاید اون هم در عمد و سهو باطل نیست.
نه اینجور نمیشد که در عمد و سهو باطل نباشه، عمدش که همش باطله، همه متفق هست، سهوش رو بعضی از اینها میگن باطله، بعضی ها میگن باطل نیست. این مسئله اجماعا بعضا، یعنی این، یعنی توی این ده چیز که مثلا مبتله، یا 50 چیز که مبتله یا 5 چیز، دو این 10 چیز. بعضی از این 10 چیز فرض کن 4 5 تاش عمدش مبتله، یعنی اگر سهو باشه اجماع بر ابطال نیست، اما بعضی از اینها نخیر. اینجوریست که ممکنه سهوان بعضی ها بگن مبتله، بعضی بگن نخیر، عمدن ابطال داره. اختلافی قلاته. مثلا فرض کنید که گریه، گریه ممکنه از اینهایی باشد که عرض کنم که عمدش مبتله، یعنی اگر گریه سهوان از انسان برای امر دنیا سر بزنه مبتل نیست. کما این که حرف آدمی همینجوری، کلام آدمی، کلام آدمی اگر سهوان سر بزنه از انسان مبتل نیست. اما بعضی از اینها هست که همین کلام آدمی همینجوری، کلام آدمی اگر سهوان از انسان سر بزند مبتل نیست. اجماع بر چیه؟ برای این که این عمدن از انسان سر بزنه مبتله، تعمدش ابطاله، این دلش اجماعیه. یعنی اختلافی نیست. هیچ کس، معناش اینه هیچ کس کلام آدمی را سهوان مبتل نمیدانه. اینجا و انما مقید نکرد مصنف در اینجا تعمد را، اکتفا کرد به اشتراط ترک، این که شرط است ترکش. فإن ذلك گفت شرط است ترکش، یعنی این چی دلالت میکند که متذکر بشد؟ میگه فإن ذلك اشتراط ترک اختزای تکلیف میکند، یعنی یختز تکلیف به، چون امر عدمی که نیست، مطمئن مانع امر عدمی است. اشتراط ترک یعنی شرط است ترک کنی، یعنی ایجاد کنی، امر وجودی میکنه. امر وجودی هم اختزای تکلیف داره. الا عرض میکنم فإن ذلك اکتفا شرط کردن ترک اقتضا دارد تکلیف به چی؟ به این اشتراط، به خود این اشتراط، به این شرط تکلیف دارد، تکلیف دارد که این شرط رو رعایت کند. بل تکلیف، نه تکلیف مسلی به این، یعنی به این شرط، یعنی تکلیف دارد به این شرط، این شرط رو باید رعایت کند. وقت این رعایت کردن شرط المتوقف علی ذکر، توقف دارد به اینکه آگاه باشد، تکلیف برای غیر آگاه نیست. پس شرط شرط ذکریست، لأن ناسی غیر مکلف ابتدا، هم ناسی مکلف نیست. پس بنابراین خود همین که گفته شرط از ترکش، یعنی انسان متذکر باشه، اگر فراموش بکنه تکلیفی ندارد. نعم الفعل الكثير، بله فقط در بین اینها میگن فعل کثیر چه سهوان چه عمدن مبتله، انسان کارهایی بکند که از صورت نمازگزار بیرون برود. نعم فعل کثیر، توقف مصنف در تقیید او به عمد، که آیا بگیم عمدن فعل کثیر مبتله یا سهوان هم مبتله؟ نخیر، سهوان هم ممکن بگیم مبتله، لأنه اطلقه فی البیان، اطلاق گذاشته فعل کثیر را مبتل بودنش رو در کتاب بیان. و نسب تقیید فعل ذکر را الی الاصحاب، یعنی عمدن، یعنی مطلق گذاشته در کتاب بیان، گفته والفعل الکثیر، نگفته عمدن یا سهوان، یعنی اطلاقش سهوش هم میگیره، یعنی سهو فعل کثیر را هم میگیره. و نسبت داده از تغییر را در ذکر را به اصحاب، یعنی تغییر به عمد را، که حتی در فکر کثیر عمدی باشه، در ذکر را گفته اصحاب اینجوری میگن. و در درست نسبت داده فعل کثیر را ابطالش رو به مشهور، گفته مشهور میگن فعل کثیر عمدن مبتله. و در رساله عرفیه جعله من قسم المنافی مطلقا، در کتاب رساله‌ای که مصنف دارد به نام الفیه، قرار داده از فعل کثیر را از قسم منافی مطلقا، یعنی گفته این فعل کثیر از اونهایی است که منافی است مطلقا، یعنی چه عمدن و چه سهوان، بله مبتله. ولا یخلو اطلاقه هنا من دلالت علی القید الحاقا له بالباقی، ولی اینجا آمده مطلق گذاشته، خالی نیست اطلاقش در اینجا از دلالت بر به قید. یعنی چی؟ یعنی همون جور که بقیه را مطلق گذاشت و ما از اطلاقش ذکر فهمیدیم، قید ذکر فهمیدیم، یعنی عمدن، چرا گم کنیم که شرط کرده و شرط هم تکلیفه و تکلیف هم مربوط به آدم آگاهه، این هم همون جوره. یعنی فعل منافی هم قید ذکریه، شرط ذکریه، یعنی اگر متذکر بود و منافیاتی انجام داد مبتله، اما اگر متذکر نبود عیبی نداره. خلاصه بین فعل کثیر و غیر فعل کثیر اینجا فرقی نگذاشته و ما اطلاق را برای ذکر دانستیم. بله؟ نه، اینجا همه رو عبارت قبل رو یادتون نرفت. ولا یخلی اطلاقش، چون ما گفتیم اطلاق که در اینجا مصنف گفته، چرا اکتفاءن به اشتراطی ترکا، این شرط کرد ترکشه، گفتیم شرط یعنی تکلیف و تکلیف مال آدم متذکره و اتصالی نیست و خالی نیست اطلاق مصنف در اینجا مسئله به اصلاح فعل کثیر را که دلالت بر تقیید می کند، یعنی مقید است به حالت چی؟ ذکر، الحاق، همون دیگه، الحاقن نهو بالباقی، نه نه خیر، تقییدی همون دیگه، تقیید به عمد دیگه. شما عوض حرف اگه گوش کنید یاد میگیرید و الا نه. ما گفتیم اینجا مطلق گذاشته اطلاق، خود این اطلاق ذکر رو میفهماند، یعنی متذکر باشد، ذکر رو قید نکرده مصنف، لازمم نیست قید بکنه. چرا؟ چون اکتفا کردیم، به همین اکتفا کرده به اشتراطی ترکا، وقتی گفت شرط از ترک اینها یعنی متذکرن بایستی باشه، پس غیر تذکر، غیر متذکر مبتل نیست. وقت بین فعل کثیر و غیر فعل کثیر هم فرقی نگذاشت مصنف، پس معلوم میشه این هم مشروط است به ذکر، غیر ذکر مبتل نیست. پس دلالت اطلاق دلالتن علال قید، قید یعنی چی؟ یعنی قید به ذکر، الحاقن نهو بالباقی، یعنی بین فعل کثیر و غیر فکر کثیر فرقی نیست در مسئله. نعم لو استلزم فعل کثیر ناسیان امها از صورت الصلات. پس نظر مصنف در کتابهاش فرق کرد و در اینجا بین فعل کثیر و غیر کثیر فرقی قائل نشد و همه را گفتیم مشروط می داند به ذکر، یعنی یا ذکر، ذکر نه ذکر، نه ذکر یعنی آگاهی، توجه یعنی عمد. بعد می فرماید بر این که نه ام چرا لوستلزمه، حالا شاره حرف دیگه می زند، می گد اگر فعل کثیر ناهیه به اصطلاح ولو ناسیان ولو روی فراموشی موجب انمها صورت صلات باشه، یعنی ولو فراموش کردی اونقدر فعل کثیر انجام بده که از صورت نماز گذاری چی بشه؟ بیرون بیاد. نعم اگر مستلزم بشه فعل کثیر ولو فراموشی موجب انمها صورت صلات باشد، رأسن یعنی بگن این آقا اصلا نماز نمیخونه، توجه البطلان ایزن به عقیده شاره متوجه هست، وجیه هست، قول به بطلان نیز، یعنی مثل صورت عمد میموند. لکن الاصحاب اطلق الحکم، ولی اصحاب مطلق گذاشتن حکم را. یعنی چی مطلق گذاشتن؟ یعنی اونایی که گفتن مبتل است، اونایی که گفتن مبتل است نسیانش، نگفتن صورت انمها صورت صلات و غیرتن فعل کثیر یا غیر فعل کثیر، فعل کثیر موجب نسیانش هم مبتله. دیگه فرقی بین انماها صورت صلات و عدم انماها صورت صلات نگذاشتن. مسئله دیگر که هفتم، اسلام. اسلام شرط است برای صحت صلات. اسلام اگر کسی مرتد باشد، میگه بعضی از مرتدها نماز هم واجب است بخوانند، این جای بحثی است. این بحث بین ماست و بین عامه که آیا کفار مکلف بر اصول که هستند معلومه، آیا مکلف بر فروع هم هستند یا نه. ما ممکن است معتقدیم که کفار هم مکلف بر اصولن و هم مکلف بر فروع هستن. یعنی یک کسی که کافره از دنیا رفت و در میان ولایت اسلام و تکلیف هم دا و در میان ولایت اسلام و در اینجا جوری نیست که مثلا اونور آفریقا باشه احکام بهش نرسیده باشه، این روز قیامت هم به این میگن چرا نرفتی مسلمان بشی و هم میگن چرا نرفتی مسلمان بشی که بعد نماز بخونی بعد روزه بگیری، تو هم مثل آدم های دیگه باید نماز میخوندی روزه میگرفتی، هم مکلف بر اصول و هم مکلف بر فروع. اما میفرماید بعضی از عامه مثل ابو حنیفه کفار را مکلف بر اصول فقط میدونن، میگن به او کتک میزنن که چرا مسلمان نشدی، دیگه کتک نمیزنن که چرا نماز نخوندی. این مسئله، اصل مسئله در اصول باید مطرح بشه. حالا ما اینجا فقط مبنایی صحبت میکنیم، ریشه مسئله رو حل میکنیم. میگیم شرط در صحت نماز اسلام و از مرتد نماز قبول نیست، از کافر نماز قبول نیست ولو بخواند، ولو این که مکلف است به نماز خوندن، مکلف به فروعه. ما کافر را مکلف به فروع میدانیم اما اگر نماز بخوند قبول نیست. چرا؟ به جهت این که یه فرعی است که اصلش را عقیده ندارد، مثل یک ساختمانی که سقفش را بزنن و پایه نداشته باشد، هرچی که اون بالا آجر میذارن میریزد پایین. پس این هم بر فرض نماز بخواند، حالا توی جو جامعه اسلامی است واقعا هم مرتده، اما آمده نماز میخونه، نماز او قبول نیست. یه مسئله دیگر این است که در حال نماز انسان باید تمیز ممیز باشه. یعنی اگر بچه است به حد تمیز برسه، به حدی که خوب و بد رو تشخیص بده، مثلا حدود 13 سالی 12 سالی، حالا یه بچه ایست که بین نماز و بین بازی فرق نمیذاره، حالا آوردنش پلو خودشون مسجد اب نداره، خواهیم گفت به عنوان تمرین دستور دادن، ولی نماز او قبول نمیشه. فقط نماز اون بچه قبول میشد که تم ممیز باشه. و اگر این که آدم بزرگه شراب العیاذ بالله نخورده باشه، دیوانه نباشه. در قرآن کریم است در حال مستی ولا تقرب الصلاة و انتم سکارا تا اینجاست حتی تعلمو ما یقولون قریب به این مزامین، تا بفهمید چی میگید. پس بایستی انسان تمیز بده، اگرچه جنون عارضی به سبب شرب خم یا ناگهان جنونی یا جنون دائمی، این نمازا قبول نیست، حساب نمیشه. اما بچه ولو ممیز نباشه، اگه 6 ساله باشه یا 7 ساله باشه، دستور دادن نماز رو تمرینی بخوند، مخصوصا نماز رو، به جهت این که نماز از اون چیزاییست که بچه تا حتی خیلی آدم باید معلومات داشته باشه از او لذتی نمیبره. این دلاراست شدن رو چیزی درک نمیکنه. مثلا یک مرتبه ممکن است کارهای خیر رو بچه در 15 سالگی بفهمه، بگم بیا برو به فقیر پول بده، اینو میفهم، اینو میره با میل و اینها میده، برو از فلانی فقیر سرکشی کن، فلان مریض احسان کن. ممکنه بعضی از احکام رو، یا این نفر شارب الخمر یا فاسق فاجره، برو امر به معروف کن، نهی از منکر کن، ممکنه اینا رو بفهمه، بفهمی شرب خمر بده، قماربازی بده، اما لذت نماز و او حالت نماز و فایده نماز و مثلا چون عربیه ما فارسی زبان هستیم، بچه های فارس که هیچ نمی فهمن این چیه چی میگه، قهرم بایستی یه حالت اعتیاد برای اینا پیدا بشه، از 7 سالگی 6 سالگی اینها رو انسان پهلو خودش وادار به نماز بکنه تا کم کم یه عادتی بشه و بخونه و بعد کم کم به لذت نماز برسه که بعد دیگه خودش با فهم و شعور ترکش نکنه. اصابع الاسلام پس صحیح نیست عبادت مطلقا. وقتی گفتیم صحیح نیست عبادت مطلقا من الکافر مطلقا، از کافر مطلقا، این مطلقایی که در اینجا هست یعنی هر نوع کافری باشد و انکان مرتد ملی و فطری. اما مطلقای قبلی یعنی چی؟ ما گفتیم صحیح نیست عبادت مطلقا که اینجا هست یعنی چه نماز، چه روزه، چه غیر. فتت خلوص سلات پس مطلقای اول یعنی عبادت هر چی میخواهد باشد، چه نماز چه غیر نماز. از کافر مطلقا یعنی و انکان یعنی چر نوع کافری میخواهد باشد. این حاشیه که زیرش نوشته قهرن با ضد متنه، ما متن رو قبول داریم. و انکان مرتد ملیان و فطری، یا یعنی کافر هر نوع کافری میخواهد باشد نمازش قبول نیست. و این وجبت علیه هر چند واجب باشد بر او، کما اینکه این وجوب قول اکثر علماست، شیعه و سنی اکثرن میگن مکلف بر فروعن کفار خلافن لعبی حنیفه حیث زعم این ابی حنیفه انه غیر مکلف بالفروع. ابی حنیفه گفته کفار مکلف به فروع نیستن. فلا یا عاقب علی ترکها، او آمده است گفته است که معاقب بر ترکش نمیشن، ولی ما میگیم معاقب بر ترک میشن. وقتی که مکلف بر فروع هست یعنی اگه ترکت معاقب میشه، اما اگه هم انجام داد فایده نداره. او بایستی پایه رو اول درست کنه بعد سقف بزنه. و تحقیق مسئله در اصول است، در اینجا بحثشو ول میکنه. شرط دیگر در ساعت نماز تمیز است و تمیز بن یکون لهو، به این که برای این مسلی قوهی باشد که یمکنه بها معرفت و افعال صلات، ممکن باشد با او را با این قوه معرفت افعال نماز، یعنی بتوند با اون قوه تمیز افعال نماز را بفهمد، بفهمی این رکوعه، بفهمی این سجده. یلی یمیز شرط من الفعل، تا این که شرط را از فعل و فعل را از شرط و قید فرق بیزاره. و یقصده به سببهی فعل العباده، قصد کند به سبب نماز انجام عبادت را، نه بازی چرا. و الا اگر فقط دل راست میشه به خاطر ورزش کردن یا بازی کردن، او قبول نمیشه. پس تمیز داشته باشه، باید داده باشه. پس صحیح نیست فلا تصح من المجنون، از دیوان و المغما علی قش کرده و سبی غیر ممیز لفعالها، بچهی که بین سجده و غیر سجده فرق نمیگذاره، به ایسی لا فرق بین ما هو شرط فیها و غیر شرط فین شرط و غیر شرط فرق نمیگذاره، و ما هو واجبون و غیر واجب فرق بین واجب و غیر واجب نمیذارد. ازا نبه علی، اگر آگاه بکنندش بر این شرایط و اجزا نمیفهمه، شعور این مسائل نداره، قبول نمیشه. بله؟ حالا فرض میکنه دیگر مغمى عليه، حالا خوابیده دراز کشیده اونجا، ممکنه که بلند نمیتونه بشه، اما حرفایی رو میزنن میگن بگو الله اکبر، بگه الله اکبر. حالا فرض ماهار که ماهار، اگر مغمى عليه بود که ایستاده نمیتونه نماز بخونه، اما خوابیده قش کرده خوابیده هیچ هم نفهمه. مغمى عليه بله؟ نه، اون ایشان منظورشون که صحیح نیست نماز از دیوانه و مغمى عليه، مگر مغمى عليه نماز میتونه بخونه که صحیح نیست نماز از او. میگه حالا فرض میکنیم که مغمى عليه است، خوابیده استاده که نمیتونه، اما قش کرده کم کم، اما قش هم درجاتی شاید داشته باشه. حالا ما تخصص در قش نداریم، ممکنه قش درجاتی داره، حتی بعضی از قش ها هست که مثلا حرف میزنه اما بلند نمیتونه بشه، تا بلند شد میفته سرش کیچ میخوره میفته زمین. علایه یه مرحله ایست، میگن اونم میگه، میگن الله اکبر اونم میگه الله اکبر، الهم تا بشینه نمیتونه، اما خواب هست گیج سرش علایل به این مرحله فرض کردیم اگر بود، این عرض کنم که نمازش درست نیست. بله پس صحیح نیست از مجنون و فلان و ممیز افعال نماز به ایسی که فرق نگذارد بین اون چی شرط سال و غیر واجب و غیر واجب ازانه بهله. بعد از اینا گذشتیم ما و یمرن السبی، حالا بچه‌ای که ممیز نیست پس دیگه نماز نخونه، میگن نمازش قبول نمیشه قبل از این که ممیز نیست، اما تمرینی عیب نداره و تمرین میشه و سبی بر نماز لستن در 6 سالگی و در کتاب بیان آمده لسبعن به 7 سالگی و کلاهما مروی هر دوش روایت شده و یوزرب علی حال تیز، اگر 9 سال نماز نخونه میزننش و روایت شده لعش در 10 ساله میزنن و یتخیر بین نیت الوجوب و ندب مخیرش میذارند، حال خواست واجب نیت کنه خواست مستحب نیت کنه، نیت رو دیگه سر نیت او رو معطل نمی کنن که گیج بشه، فقط اصل نماز رو میگم بخون. ول مراد به تمرین، معنای تمرین التعوید علی افعال المکلفین، عادتش میدن به کارهای مکلفین لیعتادها قبل البلوغ، تا عادت کنی کارهای مکلفین را قبل از بلوغ، فلای شق علیه بعده، پس مشقت بعد از بلوغ براش پیدا نباشه و الا ممکنه مشقت بشه و بعد از بلوغ هم نماز نخواند. الان این مردم قوم در اینجا اون زمان قبل از انقلاب که عرض کنم که حتی فسق و فجور و اینا مثلا گاهی بود، اما اینا رو چون بچه هاشون رو عادت میدادن به نماز، اصلا کوچیک تاریک سالات کم بود، ممکن بود کفترباز بودن، عرض کنم که قمارم گاهی ممکن بود بزنن بزنه، اهل هزار کسافتکاری بودن، اما نمازشون رو چون از اول عادت کرده بودن میخوندن. اینا یه مسائل تمرینیه.